أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها فذروا الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. می فرماید که برای حضرت حق اسماء حسنایی هست که حضرت الله رو به اون اسماء حسنا بخوانید و اونهایی که از این اسماء حسنا فاصله می گیرند رها کنید که جزای این نوع افراد به زودی داده می شود. و بدانید که از اون افرادی که ما خلق کردیم عده‌ای هستند که به حق هدایت می کنند و به سوی حق رجوع دارند. آیه دوم می رساند که پس یه عده‌ای هستن اینها از اسماء حسنا فاصله نگرفتن، چون در قسمت دوم آیه 180 می فرماد ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، رها کنید اونهایی که اسماء الهی را به حاشیه میرانند، فاصله میگیرند از اسماء الهی. چون در اول آیه فرموده است که با اسماء الهی خدا را بخوانی، بعد میگه که یه عده‌ای فاصله میگیرند از این اسماء الهی، بعد میفرماد یه عده‌ای به حق هدایت میکنند، یعنی از اسماء الهی فاصله نمیگیرند، یعنی شما را رها نکردیم بدون یک نمونه های فوق‌العاده زیبا برای این مسیر. عیاشی می فرماد که حضرت صادق علیه السلام در رابطه با این آیه 181 می فرماد که آن امت ائمه هستن، خود آیه در میاره که یقینا یه عده‌ای هستن که اینها بر رجوع حضرت حقند. خب باید در رجوع حضرت حق بی نقص باشن، پس باید معصوم باشن. از خود این آیه در میاد یه عده‌ای در متن اسلام معصومند، چون نگفت تو بعضی موارد یهدون الالحق، اطلاق داره. خیلی عجیبه، میگن از کجا در میاره شیعه حرفاشا، که من بارها عرض کردم عظمت کار این المیزان یکیش همینه که سعی میکنه ما را متمرکز کنه رو آیات. میبینین که تمام اون نگاه عالی که شیعه داره در میان. بی خود نیست که وقتی المیزان در جهان اسلام مطرح میشه علمای اهل سنت با انصاف هیچ نقدی نمی کنن. عرض کردم مرحوم شلتوت می فرماند که از روزی که المیزان به دستم رسید تمام مطالعاتم را رو بقیه کتابا گذاشتم کنار و این را تمام کردم. چرا؟ برای اینکه اون با انصاف است، اینم که جز قرآن حرفی نزده است. خواهش میکنم دقت کنید روی این آیات. آیه 180 میگه آقا خدا را باید پیدا کنید، راهش هم اسماء حسنا رو پیدا کردن و از طریق این به خدا رسیدن است که تا حدی بحث شد، یه کمی دیگه هم بحث میکنیم، خیلی بحث داشتم نمی کنیم. بعد مشخص کرده از پس راه چیه، بیراه چیه. میگه بیراه اونیه که از این مسیر رجوع به خدا از طریق اسماء الهی فاصله گرفت. میگه اینا را جزاشون هم میدیم، یعنی یه کار خطرناکی کردن، بی حرمتی کردن به توحید الهی. خب خوب وقتی اینا روشن میکنه، بعد در آیه بعد میگه یه عده‌ای هستن و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق. تمام شد. این بهی یعدلون تأکیده، یعنی فقط به اون رجوع دارن. عدول دیدین یعنی به اصطلاح سیر به سوی اون مقصد. میفرماد که خب حالا مگه در آیه 180 نگفتیم که راه اینه، بیراه اینه؟ خب شما موکز بگونه آقا ما را تو تئوری نگه داشتیم. میگه نخیر، یه دی را هم خلق کردم که اینها این تئوری عملیاتیش کردن، صورت کامل این تئوری رجوع به الله از طریق اسماء الهی. بعدم حضرت فرمودن که خب اون امت ائمه هستن، یه عده‌ای به نام ائمه هستن که اینها سیرشون به الله هست از طریقی که قرآن گفته است. آیه را یه خورده دقت بفرمان ببینین این ظرایفی که حضرت علامه بحث کردن و بقیه بزرگان بحث کردن از دل آیه در میاد یا به آیه چسبوندن. یه اتهام بسیار ناجوان مردانه که به اسلام میزنن، میگن اسلام خودش عرفان نداره، عرفا رفتن با مطالعه کتابای فلوتین و افلاطون و بودا و اینا یه چیزای سر هم کردن اسمش گذاشتن عرفان اسلامی. به قول بیچاره آقای پروفسور کربن، یه مسیحی به اصطلاح فرانسوی، میگه نه آقا، عرفان اسلامی عین آیات قرآن است، گویا اون باید از ما دفاع کنه. یه عده روشن فکرای ما دست به دست یه عده از استعمارگرات دادن و میگن که آقا اسلام عرفان نداره. وقت اسلام عرفان نداره یعنی چه؟ یعنی اون ظرائف توحید تو اسلام نیست، چون آقا عرفان واقعی یعنی ظرائف توحید. خب به قول اساتید عزیز ما، به خصوص حضرت آیت الله جوادی حفظ الله، بفرمودن اینها یک بارم نگاه به این قرآن نکردن. خب اگه به این قرآن نگاه کنیم، مگه عرفان چیه؟ اوج عرفان اینه که انسان اسماء الهی را بشناسته و از طریق اسماء الهی با حضرت حق مرتبط بشه. تمامش تو آیه 180 سوره اعراف هست. روایتایی که شیعه و سنی ذیل این آیه گفتند یک کمیش هم میخونیم امروز. خب اون روایت ها که مشخص میکنه اسما یعنی چی. وقتی میگن اسما یعنی حی، سمیع، قدیر، عظیم، علی، اینا خب اسما هم دیگه، طبق همین روایت از کردم شیعه و سنی هم نکرد. از طرفی هم که این آیه میگه آقا حالا که این اسما رو میفهمید، پیدا کنید اسما رو، از طریق اسما با حضرت الله مرتبط باشید. خیلی روشه. کجا پس عرفان میخوام؟ خب عرفان یعنی همین، این که حتما دین باید وجه عرفانی داشته باشه، هیچ شکی ما نداریم. دین یک سطح و فقه داره، بهش اصطلاحا بهش میفرمان فقه اصغر. یک اخلاق داره میفرمان فقه اوسط. یه عقاید داره بهش میگن که فقه اکبر. حضرت مقام معظم رهبری می فرمان اون فقه اکبری که مصطلح است همین افکار صدرایی ملا صدرا است. وقت می دونید که ملا صدرا یه عارفی است که به زبان فلسفه حرف میزنه. شرح حالش رو بخونید، میگه من اینا را قلبم کشف کرده است در سیر و سلوک خاصش. آدمی نیست که مدعی باشه، که میگه بعد از مدتها این حقایق برای من کشف شد. خب به عنوان یه عارف بعد میاد با نگاه عرفانی اون فهمی که از آیات روایت دارد رو تدوین میکنه. اسمش هست حکمت متعالیه، به معنای جمع بین عقل و قلب. حکمت متعالیه رو خودش هم معنا میکنه. در وقت دونه نمیخوام رو اینا بگیرم، وقت خوبیه که عرض کنم رفقا اگر اسلام رو وجه عرفانیش رو ازش زدودیم، بخواید نخواید عرفان جذابه، این دکونای عرفانای کاذب باز میشه، و نه عرفانهای کاذب هم باز نشید. عرفانهایی که روح انقلابی امام توش نیست یه خطر است برای ما. الان ما دو تا جریان خطرناک اینجوری داریم، یکی اون جریان عرفانهای کاذب که مطلقاً اصلا بی سواد و احمقند، بی سواد. یه نوع دیگه نه، عرفانهای راست راستی داریم، یعنی این فرقه ها عرفان حالشونه است، محمودی الدین حالشونه است، مولوی حالشونه، ولی شدن یک دام برای بچه مسلمان های ما که دنبال عرفانن، که اقلش اینه که از انقلاب جداشون میکنن. معنی دستگاهی داریم توی همین کشور که اینا عرفان درس میدن، ولی اون عرفانی که ما میخوایم عرفانیست که سیرمون به انقلاب از طریق حضرت امام و علامه طباطبایی و مطهری و این بزرگان، این عرفان پیدا میشه. خودم خدمت حضرت آیت الله حضرت آیت الله حسنزاده حفظ الله بودم، میفرمودن که من وقتی این شهدا رو میارن میرم از دور با میسم میگم السلام علیکم یا اولیاء الله. این عرفان معلومه کار به کجا ختم میشه؟ به انقلاب. الان دامهایی هست که این ذوق عرفانگرایی ملت رو جوانای ما رو حداقل کاری که میکنن اینا رو از این روحیه عرفانی انقلابی که حضرت امام اینا میدانش آواز کردن جدا میکنم. خب این که بنده تأکید میکنم باید تو دل همین روحیه امثال حضرت امامم علامه از متن قرآن این وجه عرفانش هم نشان داد، چون همین قرآنی که اونجوری میگه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين یقاتلون فی سبیل الله. این قرآن حالا میگه ولله الاسماء الحسنى. این قرآن ما اگر اومدیم این قرآن آوردیم به صحنه که امثال علامه با امام آوردن، شما میبینید که هم در تاریخ خودمون زندگی میکنیم، بیرون تاریخ نیستیم، یه عرفان منزوی خانقاهی نداریم، هم که استفاده کردیم از حیات قرآنی در جامعه و زندگیمون. باز آیه رو دقت کنین با این مقدمه، بالاخره این آیه مال این قرآن است. خب شما اسما را طبق روایتی که انشالله امی امشب من اشاره میکنم، بالاخره اسما مشخصه. شما حی قیوم علیم سمیع را میگوید نا اسم الله است. خب حالا این آیه میگه آقا حالا که اسما رو شناختی متوجه باش که الله اسما داره، این اسما لله هست و لله الاسما. به این سادگی بابا اسما یعنی این حی قیوم مال کیه؟ مال الله هست. خب حالا چه حیی مال الله است؟ حیی که حسناست، یعنی بهترین نحوه حی، یعنی مطلق حی، عالی ترین نحوه حی. میدونین که حی و قیوم به اسلام میگن وجودی است، هر چیز وجودی تشکیکی است، هر چیز تشکیکی مطلق داره. اینا را با تدبر میفهمی، یعنی وقتی شما میگوید که حی، خب یک مورچه حیات داره، انسانم حیات داره، ملکم حیات داره، خدام حیات داره. فرقش چیه؟ اینه که حیات مورچه مار خودش نیست و مرتبه ضعیف حیات هست، انسان حیاتش مال خودش نیست، مرتبه نازل حیات هست، مرتبه شدیدتر حیات هست. چیزی که نازله و شدید داره به کجا ختم میشه؟ به یه مطلق حیات. خب حالا کدوم حیات خداست؟ حسنا. از خود آیه در اومد یا در نیومد؟ اگه حوصله کنی خیلی چیزا دیگه از همین آیه در میاد. خب حالا ولله الاسماء، این اسماء حی قیوم قدیر اینا مگه لله نیست؟ حالا چه نحوش لله؟ حسنا. خب حالا این حی قیوم مطلق یعنی حی قیوم حسنا لله است. یعنی چه لله است؟ یعنی حضرت الله جلوه می کند، در جایی میشه علیم، در جایی میشه سمیع. تا اینجا هم راحتی. خب اگه یادتون باشه، چون هنو اینجا نگه دارین، ما اینجا مقدمه ساختیم که یه ظرافی را میخواییم بگیم. اگه یادتون باشه تو اون متنی که حضرت علامه داشتن در صفحه 91 جزوه که من خوندم، یه ظرافی هست، از اینجا میخواییم بحث رو ادامه بدیم. ایشون اونجا فرمودن چیزی که هست خدای تعالی وعده داده که دعای دعا کننده را اجابت می کند و فرمود عجیب و دعوت دعای زادعانه باشه. یا اگر رجوع به من کردی، خب بناشد با چی رجوع کنیم به خدا؟ فدعوهو. با چی رجوع کنیم به خدا؟ همجور با اسمش. آیه رو رفت بدیم به هم. اینجا میگه که اگر که رجوع به من کردین، عجیب و دعوت دعای ازا دعانه، اگه منو بخونی من جوابت هم میدم. خدا رو چطوری میشه خون؟ خودش گفت با اسما میشه خون. بیل نکنین دا، ما که چیزی نمیگیم، ما از آیات داریم اینا رو در میاریم. خب پس اینجا خدا رو میخونین با اسماءش میخونین. جمله علامه رو ادامه میدیم. و این اجابت موقوف بر دعا و طلب حقیقی و جدی است. یعنی چی؟ یعنی باید بگی یا سمیع تا به سمیعیتش رجوع کنه بهت. بنا شد اونا بخونی. یعنی چه اونا بخونی؟ باید بگی یا حی تا با حی بودنش به شما نظر کنه. بفرمان که این اجابت موقوف بر دعا و طلب حقیقی و جدی است. اینا رو هنوز ابهام داریم، این جمله رو من اون جلسه خوندم، اما کار داره. و نیز همین طوری که در تفسیر آیه فوق گذشت، یعنی همین آیه که سوره بقره که اینجا گفتم، موقوف بر این است که درخواست از خود خدا شود نه از دیگری. گفت دعانه، اگه منو بخونی، اونو بخوای بخونی، باید چی رو بخونی؟ حی بخونی، قیوم بخونی تا اونو خونده باشی. تا اینجاش درست شد؟ آری، کسی که دست از تمامی وسائل و اسباب برداشته باشد. یعنی شما حیات میخوای، حیات رو هر جور میخواید معنی کنید. بالاخره حیات میخواد یا نمیخواد؟ یه معنی حیات اینه که آدم بخواد بمونه، زنده بمونه. یه معنی حیات اینه که از مرگی که به جهت بیمعرفتی گیرش میاد. بارها قرآن میفرماد حیات یعنی ایمان، مرگ یعنی بیمانی، علم نوری یعنی حیات. جمع کن به خود دو سوره فاطر، اینا رو کنار هم میاره. خب پس حیات میخوای، حیات میخواد که یک نورانیت روحانیت پیدا بکنی. میگه که از حی فقط بخوام. خوب دقت کنی، گفت که باید خالصانه بخوای. خالصانه بخوای یعنی چه؟ یعنی حیات میخوای از اون که حیات داره بخوام. موقوف بر این است که درخواست از خود خدا شود نه دیگری. آخه نمیشه که حیات بخند بعد بریم دوپینگ مصرف کنی. خب نمیشه که حیات میخوای از حیات بخوای. اگر میخوای نشاط پیدا کنی با شهرت و ریا نمیتونی پیدا کنی، با حیات پیدا کنی، از اون بخوا. اونایی که سید زانه رو ببینین، میگه اونایی که این نوع رجوع به خدا را به حاشیه بردن. چرا اینقدر تند خدا میگه؟ پدرشون همین روزا در میاری. سیاق آیه میدونی که سیاق خلاصه غضبناکه. چرا میفرماد که ولشون کنی نارام؟ یعنی هر کسی حیات میخواد از غیر حق، علم میخواد از غیر حق، نور میخواد، هیبت میخواد، نفوذ میخواد، غلبه بر کفر میخواد از غیر حق. پیغمبر ولشون کن اینا رو، تو آشغال دونی پدرشون هم در میاری. از آخر آیه رو ببینی، میفرماد که سیدزان ما کانوی عملون. سیاقا میدونی یعنی چه؟ یعنی همین روزا تو سرشون میزنی. چرا خدا اینقدر عصبانی است از این؟ بلکه یه حقیقت بزرگی را اینا نادیده میگیرن. میفرماد آری کسی که دست از تمامی وسائل و اسباب برداشته و در حاجتی از حوائجش به پروردگار متصل شود، در حقیقت متصل به حقیقت اسمی شده که مناسب حاجت شه. آقا شما میدونین هیچ کس کاره ای نیست، اون چه در این عالم هست اسماء الهیست. شما هم اگر میخواید که حق مسئله دونه حل کنه، باید به این اسما رجوع کنی. خیلی حرف عجیبی است، ساده است. ببینید بناس خدا مسئله شما رو حل کنه، ولی راه داره. شما مسئله چیه آقا جان؟ مسئله رزق است. خب خدا باید مسئله رو حل کنه. راه چیه؟ به رزاق رجوع کن. راهی دیگه نیست. آقا مسئله اینه که دارن به ظلم میکنن، کی باید مسئله ده حل کنه؟ الله باید حل کنه. راش چیست؟ به قاسم جبار رجوع کن. مگه حضرت امام به قاسم جبار رجوع نکرد؟ تو سرش شازد خدا انداختش تو آشغال دونی. خیلی دستگاه دقیقه است. و این مرد الهی وقتی ببینین گاهی با دقت جملات علامه رو میخونین میفهمین که چه نظمی این فکر نسبت به آیات و روایات داره. من به شما با ادعای کامل میگم ایشون این المیزانش جمع دقیق فوق‌العاده نابغه‌گونه روایت و آیات است. ادعاست. خب دوباره دقت کنین، یعنی یه آدم عادی متفکرم نمیتونه این کارو بکنه. یکی از عزیزان ما میفرمودن واقعا من فکر میکنم ائمه کمک خاص به این مرد کردن. بگم اسمشون، خدا رحمتشون کنه، حاج آقا رضا امین. میدونی که ایشون چندین بار در این مسجد سیتون که باید شد مسجد برکه المیزان دوره کردن، یعنی شروع میکردن بعد از 7-8 سال تموم شد دوباره شروع میکردن. ایشون خودشون میفرمودن که آقا من به این نتیجه رسیدم این نوع دقت و نوشدار بدون مدد اهل البیت نمیشه. خب حالا عرض من این است که جمع بین آیه و روایت را اینجور به شکل نبوغ، نه به عنوان یه دانشمند عادی، جمع کردن، این یه کار فوق‌العاده است و در المیزان شما اینو می‌بینید. باز جمله رو ادامه میدیم. می‌فرمان که خب اگه با تمام وجودت اومدی پیش حق، عملاً چطوری اومدی؟ یه اسمی رو برداشتی یا اومدی؟ مشکلت چیه؟ مشکلت از کدام؟ حداقل رزق دیگه. خب حالا با چی اومده پیش خدا؟ با اسم خودش. اسم خودش چیه؟ رزاقه. حالا نیگر دارید رابطه اسم و الله را هنوز درست روشن نتونستیم بکنیم، ولی فعلا تا اینجا که آیه بابشوا کرده است میریم جلو. بعد میفرمان که در نتیجه آن اسم نیز به حقیقتش تأثیر کرده. حقیقت اسم رزاق جز این است که الله به نور رزاقیت به زندگی تو جلوه کنه. خب میکنه. مشکل ما این که به حضرت حق از طریق اسما رجوع نمی کنیم، میخوایم که یه گردن کلفتی مسئلمونو حل کنه. فقط خدا میتونه حل کنه مشکل ده. مشکلت چیه؟ مشکلت آبروس بده دست اون که مدافع آبروی مؤمن است. مشکلت چیه؟ مشکلت تو اسما پیدا کن، از طریق اسما به اون رجوع کن. دقت به آیه کردید؟ ببینید فدعوه، هو به کی برمیگشت؟ به الله. اما فدعوه به هو یا به ها؟ به ها یعنی به اسما، یعنی از طریق اسماء الهی مشکلت پیدا کن، به حضرت حق رجوع کن. ما بلد نیستیم آقا. آقا علم میخوام، جامعیت میخوام، دلمو میخواد که روحانیتی پیدا کنیم که قفلت نکنیم از حقیقت حضرت حق. خب یا من لم لا یشغله شأنون من شأن، بگی یکی از اسماء الهی نیست؟ تو خود همین چیه زیارت جوشن، دعای جوشن کبیر یکی. خب بگو آقا من دلم میخواد که کاری از کاری بازم نکنه. میگه آقا راه داره، خدا یه همچی چیزی داره. همطور که خدا علم داره و یک مقام داره که کاری از کاری بازش نمی کنه، راکار داره، خدا باید مسئله تو حل کنه. اما چطوری؟ از طریق اسم. خیلی وقت میگیره اگه بخوام اینجوری بریم جلو. بله میفرماد که این از حقیقت دعای به اسم و به همین جهت خصوصیت و عمومیت تأثیر به حسب حال آن اسمیست که حاجتمند به آن تمسک جفته. دقت کردی؟ میگه خیلی خوب، حالا تأثیر بر اساس اون احوالاتت یا احوالات خاص دیگه، راهکارش پیدا کن. راهکارش اینه که اسمی که تو را به خدا وصل میکنه تا خدا مسئله ده حل کنه ده پیدا کنی. راه دیگه نداره. امتحان کنی، هر راه دیگه برید خب بیراه رفتی. خیلی عذر میخوام اینقدر تأکید میکنم، خیلی مهمه. ما مشکلمون همینه که بیراه میریم. خود بنده گاهی پیش میاد برام میگم میخوام بخوابم خوابمون نمیبره، هی افکارم هم تو ذهنمون مشغوله، به خصوص این جمع شبای شنبه بعد که ما میخوام بخوابیم خوابی جلسه رو همین میبینیم، نه خوابی جلسه رو میبینیم، هنوز انگار تو جلسه ایم هنوز. خب گاهی آنی که یادمون میاد که خب اولا که یادمون نیست که هی میخوابیم ذکر میکنیم نمیشه، آنی که یادمون میاد با چه اسمی باید که مسئله را حل کنیم، بعد بیدار میشیم میگه خوابمون برده نفهمیدیم چطوری خوابیدیم. وقتی آدم میخوابه که نمیفهمه خوابیده که، بعد که بیدار میشیم خوابیده چی؟ یادمون میره، یادمون میره که با راکار میخواد. نمیخوام مثلا پیچیده کنم آقا، مثال میزنیم آقا مگه ما دلمون میخوابه خوابیم؟ ما این خیالات نمیذاره آقا. یکی هست این دنیا که فعال ما یورید هست یا نه؟ هر کاری اراده کنه میکنه. خب ما اراده کردیم بخوابیم دیگه. اراده ای که هر کاری بخواد بکنه پیش کیه؟ پیش اونه. اون کاری هست. خب میگم یا فعال لما یورید، یا فعال لما یورید. نگاه شد راکار را آدم پیدا میکنه. خودش گفت آقا من حل میکنم. اما راهکار، آخه راه داره، راهکارش پیدا کن. بله حالا بحث دومی هست، نمیگم اون که عرض کردم اون جلسه نفیش میخوام بکنم، اما راهکار اصلی اینه داریم که اگر که تو پادم بشکنید به جای این که بگو یا جابر الکثیر یا بگو یا شافی، اگه بگو یا الله، اون به چه زبانی صدای تو را میشنوه؟ با چه گوشی میشنوه؟ یا شافی، این هست. اما بالاخره راهکار اصلی اینه که ما راه این که به خدا چطوری رجوع کنیم تا الله مسئله اونو حل کنه را باید پیدا کنیم. خیلی جملات فوق‌العاده است، من ازش میگذرم. این پاراگراف بعدیش نگاه کنین در همین صفحه، یه و این که در روایت دارد خدا اسمی از اسماء خود و یا چیزی از اسم اعظم خود را به پیغمبری از آن پیامبران آموخته. معنا، خیلی دقت کنید، معنایش این است که راه انقطاع وی را به سوی خود به وی آموخته. آقا از کی باید بخوام؟ از خدا. آقا میگون به اون پیغمبر یاد داده. چی یاد داده؟ یاد داده است که هی میخوای از همه مدعیان منقطعش و پیش من است. اینا میگن آقا داریم تو روایت همینجا تو جزوه‌تون هم هست، چند علامه مردن که مثلا به اون پیامبر 6 اسم یاد دادم، به اون 10 اسم دادم، به اون 70 اسم یاد دادم. منظور اینا یعنی راهکارهای رجوع به خودمان را و انقطاع از غیر رو به اونا یاد دادیم. پس این پیامبر در واقع اسمی را بلدست. یعنی چی؟ یعنی میدونه حضرت عیسی علیه السلام یکی از اسمایی که میدونن اسم حی است، مگه نه؟ به هر چی میزدن زنده میشد دیگه، چی میگن، با موم چیز میساختن حیش میکردن. خب یعنی چی؟ یعنی حضرت عیسی قلبشون آنچنان مالامال شده است از این که فقط خدا حی است. خب در شاخصه خاص، بنابراین خب این دست مرده بود، این دست فلج مرده بود، دستش هم دست مبارکش نمیذاشتن روش، میگفتن یا حی. خب زنده میشد چون فقط اونه که حیات میده. این حضرت این انقطاع رو داشتن. جمله رو پس دقت کردید؟ و این طور یاد داده که اسمی از اسماء خود را در دعا و مسئله تو به زبانش جاری ساخته است. پس اگر واقعا آن پیامبر دعا و الفاظی داشته و الفاظش معنایی را میرسانده، باز هم تأثیر آن دعا از این باب است که الفاظ و معانی وسائل و اسبابی هستند که حقایق را به نحوی حفظ می کنند. دقت کنید، یعنی من الان اگه باید تمام وجودم حضرت حقا به اسم به حیش بخوام، بالاخره یه الفاظ می خواه یا نه؟ یه معانی هم می خواه. ولی این معانی و الفاظ نیست که کار می کنه، اینا قالبی است که اون رجوع واقعی محقق بشه. علامه بعد در ادامه متنشون می فرمان که در قرآن عدد اسماء حسنا نیامده، ولی فرموده چی؟ اسماء حسنایی دارد. من اینه یه خود دیگه تکرار کنم، داره میگه آقا هر اسمی یه کمالی داره، اون کمالش مال خداست. اینا گفته، اما نگفته اسماء حسنا چند تاست، اینا نگفته. چرا؟ به قول عالم رستم میخونم، به قول آیت الله حسنزاده خیلی نکته خوبی دارن، بفرمان برای این که با وجه هر کسی متفاوت است. قبلنم علامه یه زاویه وا کرده بودن، ایشون صریح تر میگن. خب علامه میفرمان ولی در قرآن اومده است میگه که 127 اسم رو ما گفتیم، یعنی در صفحه 93 جز بدون میگه که علامه اومده میگه آقا در قرآن 127 اسم خدا اومده است، ولی این که آیا این 127 اسم حالا چطورین، نه فقط همینا ما از قرآن داریم. یه نکته اینجا مطرح میکنن، من میخونم در صفحه 93 این جزوه، فرمان در سابق هم گذشت که ظاهر جمله ولله الاسماء الحسنا و همچنین جمله ولهل اسماء الحسنا، حالا اینا تایپیست تکرار نوشته است همطور که عرض کردم است، میگم میفرمان ظاهر این جمله این است که معانی این اسما را خدای تعالی به نحو اصالت دارد. من تأکید میکنم ببینید هرچه نور تو این اتاق هست مال این لامپه، حالا اگه این لامپ بدد نوراشا کم میشه یا بازم اصلش مال خودش است؟ این رابطه نوری که رابطه خدا با انوار اسماش رابطه نوری است. علامه میخوان اینا تذکر بدن، خوب اصطلاحا میگن که رابطهش تجلی است، تجافی نیست. ببینین ابر که اون بالاست بارونشه که بریزه پایین دیگه نداره، اما خورشید نورشه که بریزه تاره. رابطه خدا با اسما رابطه تجلی است. فرمان که می‌فرمان این است که معانی این اسما را خدای تعالی به نحو اصالت دارد و دیگران به تبع او دارا هستند. پس مالک حقیقی این اسما خداست. این که عرض کردم ولله الاسماء الحسنی یه ظرافی توش هست، یه چیش اینه وا. خب مالک حقیقی اسما اگه از خدا باشه یعنی چه؟ و دیگران چیزی از آن را مالک نیستن. بارون وقتی اومد پایین دیگه تو کاسه شماست، تو کاسه تو ابر نیست، اما خورشید هرچی هم نور داد پیش خودش است، پیش ما نیست. اگه پیش ماست خب بیگی نورش هم میخواه بره بره، آنی که رفت میره. چه رابطه دقیقی هست بین رابطه حق و اسماش، رابطه تجلی یا نوریست. دقت کنیم می‌فرمان و دیگران چیزی از آن را مالک نیستند مگر آنچه را که خداوند به ایشان تملیک کرده. تملیک یعنی چی؟ که بعد از تملیک هم باز مالک هست، یعنی رو دردی را بکنی نداری، میگوی الحمدلله انگار خوب شدم و دیگه حالا تقوا دارم و اینا، اما اگه یه لحظه بگوی خودم خوب شدم اینو بد شدی. بس پس نداشتی، فقط با اتصال با حضرت حق بهت داد، اما نداد که مال تو باشه و مال اون، فقط مال اونه، فقط مال اونه. ولله الاسماء الحسنا کی؟ همیشه. چه وقت؟ همیشه. اصلا این حرفا نیست. دقت کنین از آیه چی در میاد. من فکر کنین اون عرفا که خیلی خوب عرفان درس میدن و مینویسن، یکی از نکات بسیار بسیار ارزشمند عرفان که محی الدین ترک همین مسئله است. خیلی هم مسئله عزیز که نسبت خدا با مخلوق نسبتی است که مخلوق وجه عدمی داره در همه احوالات و ذاتش. علامه اینا در کتاب نهایه به یه نحوی میگم، خوب دقت کنید. و از ملکش بیرون نرفته. پس حقیقت علم، مثلا حقیقت علم یا حقیقت حیات از آن خداست و غیر از او کسی چیزی از این حقیقت را مالک نیست مگر آنچه را که او به ایشان بخشیده باشد، که باز هم مالک حقیقی همان مقدار هم مالک حقیقی همان مقدار هم خداست. خدا رحمت کند علامه را. اینا از آیه در میاد یا نه؟ اما من در میبردم اگه اینا نبود والا نمیتونست. ببینید خیلی حرف ساز زبان قرآن فهمیدن. یکی میگه خب آره مالک همه اسما خداست، مثل این که مثلا این 5 ریال مال شما بوده سال داده به من، وقتی پس عملا مالکش دیگه خدا نیست. آیه میگه ده مطلقا مال خداست. چطوری ما این آیه رو بفهمیم که یعنی هیچ وقت از خدا در نمیاد؟ آه مثلا اون علمای بزرگم عالمن، علمشون هم از خداست. این رابطه تعبیر خیلی دقیقه. فرمان که باز مالک حقیقی همان مقدار هم خداست، چون بعد از تملیک از ملک و سلطنتش بیرون نرسته. در صفحه 94 این پاراگراف رو نگاه کنید، اونجا که علامه میفرمان آیا اسماء خدا توقیفیست، یه بحث خوبیه است، همه بابش باز بشه طور نیست. اینشون میفرمان که ما از آیات قرآن اینا در نمیتونیم بیاریم که مثلا اسماء خدا 1000 تاست، 99 تاست. میفرمان نه این در نمیاد. بله میگن از نظر فقهی احتیاط، احتیاط اینست که نه همون اسمایی که تو قرآن و تو روایت اومده خدا را به همین بخونیم، زیادی هم میاریم کم، ولی این تذکر خوبه که دقت کنیم. در صفحه 96 جزء بدون اون 99 اسم رو ایشون میارن. بله حالا من فقط نمونه میارم. میفرمان که چی؟ میفرمان که عبارت هست از الله. وقت عرض کردم تو روایت هم میگه این الله منظوری نیست که الله هم یکی از این 99 تاست، یعنی اللهی که این 99 تاست، یعنی این 99 داره که جمع کنیم در یه مقام وحدانی میشه چی؟ الله. مثل این نورای زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش هست که اگه جمع کنیم اون ور منشور میشه نور بیرنگ. نور بیرنگ همه این هفت رنگ هست، هیچ کدوم این هفت رنگ هم نیست، به جامعیت هفت رنگ است نه به مجموعیت که اینا کنار هم باشه. حضرت الله سمد هست اما نه سمدی که احد نباشه. وقتی میفرماد که واحد و احد و سمد و دقت کن اینا رو میخوایم، اول و آخر و سمیع و بصیر و قدیر و قاهر، یعنی شما پس اگه خواستید خدا رو بخوانید میخوای بگوی خدایا من نمیخوام که محتاج کسی باشه. راش چیه؟ راش اینست که خدا رو راهش، راه این که خدای کاری کنه که محتاج کسی نشی رو پیدا کنی. اون سمده، مگه نخوندیم؟ یا سمد میخوای که وصل، میخوای بند نافت آبرود به اینا اون وصل نباشه. احد یعنی چه؟ یعنی یکی که با یکی دیگه یکی نشده است. ببینید من ابنه یکی هم، وقتی این آقا دوم سوم من میشم سوم، حالا از اینجا بشماریم من میشم اول، ایشون میشه دوم میشه سوم، من اول بودنم به چیه؟ به این دوتا. اما این میخوایی نه یه جوری باشی که میدونی نه خدا ما میخواییم که بند نافمون به این دنیا و نسبتهای این دنیا وصل نباشه. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میگن امیر المومنین به احدیت الله احد است. هست یعنی تنصافه احد جا میخوری؟ میگه احد که منا بود که مال خدا باشه. میگه آقا اینا پیشی خداست، میخوای بیاد پیش تو ازش بخوا، از خدا بخوا به نور احدیتت احدت کنه. کیه که بشه مقایسه کرد کنار امیر المومنین گذاشت؟ به احدیت الله احد است. حضرت امام خودمون بنیانگذار انقلاب مگه نظیر داره؟ به احدیت الله احد است. امروز زیر این آسمان وی خدا خدا چی میبینیم ما این روزا؟ این صحبت حضرت آقا با این سپاه به رفقا عرض کردم ای کاش توفیقی بنده داشتم در یه مدت مدید این نگاه فوق‌العاده جامع فهم تاریخ، فهم روزگار. امام صادق می‌فرمون باید آقا روزگار دونه بفهمی. این جملاتی که ایشون در ابتدای بحثشون راجع به زمانه کردن که جنس انقلاب چیه، این ضد استکباریش چه خاصیتی داره که زور نمیشنوه و زور نمیگه، و چرا راز مقابله با دشمن را شناختست و دشمنم انگیزشی، اینا یه حرفایی نیست که والله العلی العظیم نظیر ندارد. خدا میدونه با قلب محکم میگم. خب یعنی به احدیت حضرت احد احد شده است در جای خودش. ما که نگفتیم احد است یعنی این که جا خداست. نمیفهمند بعضیا وقتی میگیم که آقا خدا همه جا هست فکر کردید که میگم یعنی حضرت الله احد همه جاست. زبانو نمیفهمن این روایته چی میخوا بگه. میگه آقا میخوای که بتونی تو سر صدام بزنی به نور قهاریت بزن، یا قاهر یا قاهر یا سمیع میشه. همه حرف این بودا. که این 99 اسم رو، حالا اون روایت نگاه کنید، روایت در توحید صدوق هست که امیرالمومنین میفرماند که برای خدا 99 اسم است. ببین جمله را که قبل از این صفحه 96، که هر کس خدا را با آنها بخواند دعایش مستجاب میشه. این یعنی چی؟ خسته دون دارم میکنم ولی هر کلمش میمونه آدم توش. و واقعا رفقا ما تا اینا را حل نکنیم، اون خداشناسی که شنیدین باش مسلمانان صدر اسلام اسلام را حاکم کردند و پیدا نمی کنیم، اون خداشناسی که امروز بتونیم نجات بدیم جوانمون از دست این دامهای خطرناک فاسد پیدا نمی کنیم. یه خداشناسی است که حضرت امام علامه به تاریخ ما برگردوندن، رفت اهل البیت رو که خانه نشین کردن، خداشناسی قرآنی رفت، با انقلاب اسلامی داره این خداشناسی برمیگرده. این خداشناسی ما را در مقابل ظلمات زمانه پیروز میکنه. خب اینا بهش میگن عرفانی که ما دنبالش بودیم. و امام از خودتون نمیپرسین این امامی که این انقلاب آورد ما را وسط را رها میکنه؟ این انقلاب آورد، ما الان غلبه کردیم از نظر سیاسی بر استکبار، ما خیلی کارمون مونده. شما اصلا تعجب نمی کنین 27 سالگی میشنیدین دعای سحر، کتاب دعای سحر میشه. امروز ما نیاز داریم به این کتاب، این 40 حدیث مظلوم. من نمیدونم چی برداشت اسم این کتاب گذاشت کتاب اخلاق. چه این کتاب اخلاقه؟ این آقا یه کتاب عقیدتی عرفانی فوق‌العاده است. یه قولی به نام آیت الله آصف جلال الدین آشتیانی، پروفسور کربن میگه این هرکول تاریخ معاصر است. کتابش نمیدونم دیدین یا نه. از این مرد، خب این زنه به چم هیچی ها، فقط فکر رو نوشتن، از شاگردای بزرگ علامه طباطبایی. این مرد، این هرکول میگه که یه شرحی بر دعای سحر امام داره، بعد میگه آینده ها باید بیاین و این حرفای امام ها بفهمن. آینده ها یعنی چه؟ یعنی بچه بسیجی هایی که میخوان روبروی استکبار بایستن و انقلاب امام را تمام کنن با کتاب دعا سحر و 40 حدیث میشه امروز تاریخ رو عوض کرد. مانی که ازم محل نمیخوام در این دفاع چی هفته دفاع مقدس، اگر امام با روح حماسی عرفانیش پیدا نشد دفاع مقدس اسطوره میشه. خیانت هست اگه دفاع مقدس اسطوره بشه. دفاع مقدس قصه فردای ماست، نه دیروز ما. تمام تلاش استکبار اینه که بگه آقا به موزه سپرده شد جنگ. به قول این بعضی عزیزان گله‌مندن، درست هم گله‌مندن، گفتن ما رفته بودیم جادون خال غرب، یکی از این جانبازان به اصطلاح پیشمرگای کل که خیلی عجیب هوشیاری فوق‌العاده‌ای داشت، میگفت که من دلواپسم که با این موزه های جنگ دفاع مقدس به موزه بره. دفاع مقدس قصه فردای ما. امام فرمان فردا تربت این شهدا چی؟ شفاعتگاه و نمیدونم قبله این زیارتگاه این آیندگان میشه، زیارتگاه بزرگان. اینا را فکر کنم امام حالیش نبود اینا را گفت. این کتابای امام نگاه عرفانی اسلامی است که در دل این انقلاب برای تکمیل انقلاب در آینده ما داریم. اینجا امیرالمومنین میفرمان که هر کس این 99 اسم را بخونه دعاش مستجاب میشه. یعنی چی؟ یعنی با حضرت حق میتونه رابطه درست برقرار کنه. خب معلومه حضرت حق هم جواب بهش میدن. بعد میفرماد که خب حالا این 99 اسم چطور شده است که 1000 تا اسم شده است توی دعای جوشن؟ امینه، هر اسمی گاهی ده ها اسم ازش ظاهر میشه. از اون وقت از کردم جلسه قبل مثال زدم، گفتم نبوت و رزق رزاقیت از ربوبیت ظاهر. از اون وقت تمام این 99 اسم از 4 اسم ظاهر میشه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. نه آیا قرآن است دیگه. چقدر خوب کار کردن این بزرگان، زحمت های فوق‌العاده‌ای کشیدن، به حق در آوردن، که عجب اسم ظاهر حق چه قوقایی میکنه، اسم باطن حق چه قوقایی میکنه. حالا از همان جهت که ظاهر است باطن است، یا از جهتی ظاهر است از جهتی باطن؟ یه مثال میزنم، شما دریا را که نگاه میکنید موج میبینید، موج میبینید یا دریا میبینید؟ همون که موج است دریاست. موج چیست؟ دریاست که ظاهر شده است. خب حالا شما این دریا که ظاهر شد به موج، حالا همون دریا باطن شده است از طریق موج. دریا با چی ظاهر شد؟ موجا را شما میبینید. خب حالا چی نمیذاره دریا را ببینید؟ همین موج. الله اکبر. مثال آیت الله حسن‌زاده زیادی مثال را میزدند، خدا حفظش میکنه. ببینید، از همونی که ظاهر است باطن است. از نظر ادبیات عرب میدونید هو هست، یعنی مطلقا هو ظاهر و الباطن، نه از این جهت ظاهر از جهت دیگه باطن. همونی که ظاهر است باطن است. بله میفرماد که خب حالا بحث اسم اعظم بود و ما اینا رو دلمون میخواست رو اینم بحث کنیم دیگه، هم من خسته شدم هم شما. فقط همینقدر روش فکر کنید که ما اگر بتونیم به الله رجوع کنیم از طریق این اسما، خوب به این دقت کنیم دیگه، قول میدم حرف نزنم. بنا خواهش میکنم ببینید چی میگه قرآن. میگه که باید به الله رجوع کنیم فقط. از چه طریقی؟ از طریق اسما. خب حالا اگر چطوری میشه؟ فقط هم باید از طریق اسما به الله رجوع کرد دیگه. چطوری میشه به الله رجوع کرد از طریق اسما، اما الله رو خواست نه رزاق سمیرا؟ میگن اسمی هست که تمام این 99 داره در خودش جمع میکنه، اینا میگن اسم اعظم. اگه با اسم اعظم به الله رجوع کنی، کدوم حاجتت برآورده میشه؟ تمام نیازت که تو این 99 تا بود. این 99 تا را به وحدانیتهی اگه آوردی به صحنه، با اسم اعظم به الله رجوع کردی. میپرسی که این 99 تا را چطوری جمع کنم؟ خب کسرت رو کم کن، یعنی به جای این که همه جا باشی، پیش خدا باشی، خدایی که این 99 تا نور رو داره. این که گفتم قول میدم تمام، یعنی میخواستم اینو تلاش داشتم بگم، یعنی چی که اگر با اسم اعظم رجوع کنید حوائجتون برآورده میشه. این خیلی حرفای فوق العاده است که در روایت زدت. انشاءالله باید جلسه بعد یه باب مختصری باز کنیم و بعد بریم به آیات بعدی. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحیم یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا فرزقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک به رویتک و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب قلبها سلطان قلبهایی که این همه قرآن برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگرد.
پروردگارا قلب مبارک مولایمان، امام زمانمان، مظهر جامعیت همه اسما و تجلی اسم اعظمت، این قلب مبارک رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش یا را یا رب و یا واهب تسری بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت برای قیامت ما از ما قبول بفرما. این انقلاب الهی لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سروازی انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این وسیله سخن گفتن تو با این نسل در عصر حاضر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.